بسم الله الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والارض. قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. مقام سوم که بیان توحید ربوبی خدای سبحان بود، ادله اقامه شد که دلالت میکرد رب العالمین هو الله است بلا غیر. اونگاه به مشرکینی که در توحید ربوبی شرک می‌ورزند، یعنی غیر خدا را عبادت می‌کنند، مخاطب قرار می‌دهد به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون اونها استحقاق خطاب ندارند. در رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اینها که غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کرده‌اند سندشون چیست؟ باید موجودی را عبادت کرد که او یا مالک و مدبر باشد یا خالق، که تدبیر هم به خلقت برمیگردد به اون دو بیانی که قبلا عرض شد، یا روی تلازم یا روی استلزام، یا برای اینکه تدبیر خود نحوی از خلقت است، یا کسی باید مدبر باشد که اشیا را آفریده باشد و اجزات و اوصاف اونها با خبر باشد. اگر مبدعی خالق نبود، ذات و اوصاف چیزی را ندانست، قدرت تدبیر ندارد. فرمود از این مشکینی که غیر خدا را عبادت می کنند بپرس که آیا این شرکای اینها به این بت‌ها کاری کردن یا نه. شما اگر غیر خدا را می‌پرستید، در این عبادتتون یا باید برهان عقلی داشته باشید یا برهان نقلی، یعنی یا وحی سماوی این کار را دستور داده باشد یا عقل به این حکم فتوا داده باشد. زیرا اگر یک کاری را نه عقل قاطع و نه دلیل قطعی او را تجویز نکرد، انجام اون عمل کورکوران است. لذا در این آیات می‌فرماید همونطوری که نابینا و بینا مساوی نیستند، همونطوری که تاریکی ها و نور مساوی نیستند، بت‌ها هم مساوی خدا نیستند. زیرا خدا هم ملک آسمان و زمین به دست او، چون او مالک است، هم ملک به نفوذ سماوات و ارض به دست اوست، او چون ملک است، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این هم ملک است هم مالک. ولی این بت‌ها لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونها مالک سود و زیان خود نیستند، فرزن از سود و زیان شما. بنابراین مالک و غیر مالک یکسان نیستند، چه اینکه اعمی و بصیر یکسان نیست، چه اینکه ظلمت و نور یکسان نیست. در سوره نحل این چنین فرمود، آیه 17 سوره نحل: افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو. خالق و غیر خالق یکسان نیستند. بنابراین شما که بت‌ها را می‌پرستید، یا باید در مقام تدبیر کاری از اونها ساخته باشد، یا در مقام خلقت و آفرینش اونها سهمی داشته باشند. اونها نه خالقند و و نه مالک. پس شما غیر خالق را به منزله خالق قرار دادی، در حالی که افمن یخلقو که من لا یخلق. خالق و غیر خالق مساوی نیستند، اونطوری که بینا و نابینا یکسان نیستند، اونطوری که نور و ظلمت یکسان نیست. و همین بت‌هایی که شما می‌پرستید امواتند، چون که در همین سوره نحل آیه 21 آمده امواتون غیر و احیا، اینها مردگانی هستند که از حیات بهره‌ای ندارند، در حالی که خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت، او زنده است. معبودین شما مردند. در جای دیگر فرمود ولا یستوی الاموات و الاحیا، مرده با زنده یکسان نیستند. به تعبیرات گوناگون می‌فرماید بت با خدا همسان نیست، اونطوری که مرده با زنده همسان نیست، اونطوری که خالق با غیر خالق همسان نیست و ماند. اگر اینها خالقند، سند ربوبیت اونهاست، می شود دلیل عقلی. و اگر معبودند، این عبادت اینها را و ربوبیت اینها را یا باید از راه برهان عقلی حل کنید، بگوید اینها خالقند و هر خالقی رب است، اینها ربند، اینها خالقند و هر خالقی را باید عبادت کرد، اینها را باید عبادت کرد، می شود برهان منطقی. یا این مطلب را که اینها معبودند و استحقاق عبادت دارند از یک وحی سماوی به ما ارائه بدید که در کتاب انبیاء پیشین آمده باشد که باید بت‌ها را پرستید. لذا در چند جای قرآن فرمود سخن اینها نه به برهان عقلی متکی است نه به وحی سماوی متکی. در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود ام جعلوا لله شرکاء که خلقو که خلقهی، آیا برای خدای سبحان شریکی قرار دادن که اون شرکا مثل خدا چیزی را آفرید؟ فتشابه الخلق علیهم، این آفریدن امر را بر اونها مشتبه کرده، لذا این بت‌ها را پرستیدن. چیزی که اینها را به شبه انداخت در بت‌ها هست؟ آیا کاری نظیر کار خدا کردند که امر بر اونها مشتبه شد لذا شرکا را پرستیدن؟ ام خلقو که خلقی، خلقو این بت‌ها چیزی را مانند خدا آفریدن که فتشابه الخلق علیهم، آفریدن بر اینها مشتبه شده و کار را بر اینها مشتبه کرده، به شبه افتادن؟ هرگز این چنین نیست. قل الله خالق کل شی، به اینها بگو چیزی نیست که مخلوق خدا نباشد، هر چه در جهان سهمی از شیئیت و هستی دارد فعل خداست. قل الله خالق کل شی، چرا؟ چون هو الواحد القهار، او واحدی نیست که ثانی بردارد، او واحد قاهر است. اگر واحد قاهر است لا شریک له، اون واحدی ثانی برمی دارد که وحدتش قاهره نباشد، وحدت قاهره غیر نمی گذارد. اگر عرض یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر آسمان یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر انسان موجودی است واحد، ثانی برمی دارد، زیرا هیچ یک از این وحدت ها وحدت قاهره نیست و هیچ کدام از این واحدها واحدهای قهار نیستند. واحد قاهر آن است که جمیع ما سوا را تحت قهرش قرار بدهد و چیزی در برابر او نباشد. اگر غیری در برابر او باشد و شریک او باشد، اون غیر هم واحد است مثل این، این هم واحد است مثل او. نه وحدت او قاهر است، نه وحدت این قاهر است، نه او قهار است و نه این قهار. اگر وحدت قاهره بود همه ماسوا را مقهور کرد، جا برای شریک نیست. اگر خدای سبحان یک موجودی بود نامحدود، جا برای غیر نمیگذارد. اگر یک موجود محدودی بود حدش تمام میشود، جا برای غیر باز است. اگر موجودی بود که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر موجودی بود به کل شیء علیم، موجودی بود به کل شیء محیط، میشود موجود نامحدود. اگر یک حقیقتی نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد، لذا وحدتش میشود قاهره. خدا واحد قهار است و با همین نام مبارک اگر در قیامت ظهور کرد، بساط آفرینش جمع میشود. اون روز سوال میکنند لمن الملک اليوم؟ لله واحد قهار. اگر خدا وحدتش قاهره است، جا برای شریک نمیگذارد. اگر وحدتی داشته باشد که جا برای شریک بگذارد، اون وحدتش وحدت قاهره نیست، مثل وحدت دیگر موجودات است. دیگر موجودات واحدی هستند که ثانی و ثالث برمی‌دارند. وحدت وقتی نامحدود شد، اون شیء واحد نامحدود شد، جا برای غیر نمی‌گذارد که غیر بیاید اون خلاء را پر کند، اون گوشه را غیر برده بگیرد و مانند آن. چون هو الواحد القهار، پس خالق کل شیء است. صدر آیه می شود مدعا، ذیل آیه می شود دلیل. الله خالق کل شیء. چرا؟ لأن له وحدتا قاهره. وحدت قاهره جا برای شریک نمی گذارد که شریک بیاید گوشی از کار را به عهده بگیرد. صادر اول او محتاج نیست که صادر اول و ثانی داشته باشد، کل عالم را او آفرید. ولی موجودات نازله اگر بخواهند فیضی بگیرند، نوبت فیضیابی اینها بعد از گذشت موجودات دیگر است. او احتیاج ندارد به اینکه به این درخت فیض برساند، از راه‌هایی بگذرد. درخت محتاج است که اگر فیضی بگیرد، از وسائط فراوان فیض دریافت کند. نه، خالق کل شیء است. چون خود باران و پیدایش باران و بارش باران همه و همه مجاری فیض اوست، چون که در بحث‌های قبل گذشت. این طور نیست که او خالق اولی باشد، بعد موجودات دیگر فیض را از او بگیرند و به موجودات بعدی برسانند که بشود تخلیص و الا میشود محدود. موجود نامحدود هرگز نیازی به غیر ندارد. این اغیارن که اگر بخواهن از خدای سبحان فیض دریافت کنن، نیازی دارن که از مدبرات امر فیض دریافت کنن. و الا سراسر عالم سپاه هر دست لله یرود و سماواز و عرض. چیزی در عالم نیست که از مهرهای سپاه الهی بیرون باشد. هر موجودی سربازی از سربازان خدای سبحان است. این معنا را قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید از ساده‌ترین بیان شروع کرده تا به عمیق‌ترین بیان. در سوره اعراف می‌فرماید به این که این بت‌ها که دست و پا ندارن راهی برن، چه اینا رو می‌پرستید؟ این یه بیان ساده است. در سوره حج یک مثلی ذکر شد، یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا. مردم یه مثلی بیان شده گوش بدید. بر اینه که این بت‌ها قدرت آفرینش یک مگس را ندارن. اما در سوره فاطر و در سوره احقاف سخن از مثل نیست، سخن از خلقت مگس نیست، سخن از یه بحث کلی عقلی است. می‌فرماید این کاری که شما انجام میدهید، عبادتی که میکنید در برابر بت‌ها، این را یا باید برهان عقلی تأیید کند یا برهان نقلی قطعی. که در سوره احقاف گذشت، در سوره فاتحه هم گذشت. و این حرف مال اوساط از مردم نیست، با ضعاف و اوساط
این چنین برخورد میکند قرآن کریم، اللهم ارجعون یمشون بها ام لهم ایدن یفتشون بها، آیات سوره اعراف که گذشت، یا آیاتی که در اواخر سوره حج بود که این بودها قدرت آفریدن یک مگس رو هم ندارن و این یسلب همون زباب و شیئن لا یستنقذومن زعفت طالب و المطلوب مانند. و اما در سوره فاطر این چنین برهان قام کند، در آیه چهلوم سوره فاطر این طور است: قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، ارأیتم این اخبرونی در باره این بت‌ها گزارش بدید که اینا چه کارن، ارونی مازا خلق من الارض، آیا اینها در زمین چیزی را آفریدن، ام لهم شرکون فی السماوات، یا در آسمان ها سهمی دارن، اون سهمی که شریک دارن که با این برهان عقلی عبادت اونها را تصحیح کرده باشی، ام آتیناهم کتابا فهم على بینت من، ما وحی فرستادیم، پیامبری فرستادیم، در هیچ کتاب آسمانی گفتیم که بت پرستی کنی که على بینت باشی، حجت الهی داشته باشی، اگر دلیل عقلی نداری و اگر برهان نقلی نداری جز فریب و نیرنگ چیزی در کار نیست، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، در غرور و فریب و نیرنگ سر می‌برید، بت پرستی یک فریب و نیرنگ است، این حرف مال ضعاف از مردم یا اوساط از مردم که نیست، برای مردم عادی این طور نمی شود تحلیل کرد که یک حرف را یا باید برهان عقلی تبیین کند یا نقل قطعی. برای دیگران که ناس هند می گوین یا ایوه الناس زوره به مثلون فستم اوله، این بودها قدرت آفرینش مگس هم ندارند. اما این که عمل خارج از این دو قسم نیست، مطلب را یا عقل قطعی یا نقل قطعی باید تأیید کند، این مال اون متفکران شد. همین معنا را در سور دیگر هم بیان کرده، در سوره زخرف همین معنا بیان شده، آیه 20 به بعد سوره زخرف می فرماید: و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم ان هم الا یخرسون، ام آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکو، اینها که بت پرستی را به حساب خدا می آورند و می گویند این خاص خداست، اگر خدا نمی خواست ما عبادت نمی کردیم بت‌ها را، آیا ما به وسیله وحی سماوی در یکی از کتابهای انبیاء پیشین این مطلب را به اینها گفتیم، به اینها کتابی دادیم که در اون کتاب آمده باشد که شما بت پرستی کنین، ام آتیناهم کتابا من قبلهی، یعنی قبل از قرآن کتابی آمده اونها را به بت پرستی ترغیب کرد، فهم بهی مستمسکو، به این کتاب قبلی تمسک کردن. در آیه که قبلا خونده شد این بود در سوره فاطر، فرمود به این که آیا ما به اینها کتابی دادیم، وحی دادیم که فهم علا بینت به دلیل الهی داشته باشن، در سوره زخرف میگوید ما به اینها کتابی دادیم فهم بهی مستمسکو، به این وحی تمسک کردن و بت پرستی را به استناد وحی تصحیح کردن. قهرم در همه این موارد چی فرمود، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، هیچی که از این دو نداری، اونگاه در سوره شورا می فرماید بعد اینکه در اصل توحید به نبوت با اینها بحث و گفتگو پرداخت، در سوره شورا آیه 16 می فرماید: والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون عند ربهم، دلیل اینها فرو ریخته است، حالک به باطل است، دلیلی ندارد. اگر نه برهان عقلی بود و نه دلیل نقلی معتبر، پس حجت اینها داهز است، یعنی باطل است. و حاله حجتهم داهزتون عند ربه و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. اونگاه میفرماید سخنی برای این بت‌پرست ها نمونده، دلیل عقلی یا نقل معتبر بر اونها نمونده، یا پناه میبرن به همین آثار ملی بودن، یا تکیه میکنن به اون مذهبای خودساخته جبر برای عبادت بت‌ها. دلیل عقلی نداشتن و دلیل نقلی هم وحی معتبر نبود، یا پناه میبرن به همین آثار ملی که این جزء آثار باستانی ماست، پدران ما، نیاکان ما برای اینها حرمت قائل بودند و ما هم تابع آثار نیاکانیم، یا به مکتب مشعوم جبر که اون هم جزء دسیسه های ادعی بود تکیه می کنند. در سوره زخرف می فرماید وقتی ما از اینها می پرسیم چرا بت‌ها را می پرستید، دو جواب به ما می دهند. این دو جواب ظاهرن مال دو گروه است، نه مال یک گروه، چون بین این دو جواب خیلی فرق است. در همون سوره زخرف آیه 20 به بعد آمده که وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، این خواست خداست که ما بت‌ها را بپرستیم، اگر خدا نمیخواست ما بت‌پرست باشیم، چون به کل شیء قدیرت جلوی ما را میگیره، از این که ما بت‌ها را میپرستیم و خدا جلوی ما را نمیگیرد معلوم میشود خواست خداست. وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، جواب میفرماید ما لهم بذال که من علم، این هم الا یخرسون، روی خرس و تخمین و گمان سخن میگوید. برای اینکه خواست خدا را از کجا کشف کردن؟ ما به اینا دستوری داریم در کتاب آسمانی، یه همچی چیزی که نبود. ام آتینا هم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون، که به اون وحی تکیه کنن بگوین به دلیل قول خدا در فلون کتاب آسمانی ما میدانیم که این کار مرضی خداست. این که نبود، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مقتدون، چون نیاکان ما، پدران ما این روش را داشتن، ما هم دنبال روی نیاکانمونیم. این جزء آثار ملی ماست، آثار باستانی ماست، گذشتگان ما می پرستیدن، ما هم رها نمی کنیم. حرفی در برابر انبیا ندارن، می گوید این روش پیشینیان بود، ما هم ادامه می دیم. این حرف با اون سخن خیلی فرق داره. اون سخن در قرآن کریم در موارد عدیده آمده، به صورت یک قیاس استثنائی دلیل جبری هم هست که اگر خدا نمی خواست ما نمی شد. که این اگر بحث به اون آیات مناسب رسید، درباره اون آیات مناسب هم باید مستوفا بحث بشد انشاءالله. بین این دو بیان خیلی فرق است. عده میگوین چون نیاکان ما این کار رو میکردن، ما دنبال روی اونها هستیم. این در تحلیل یک سنت ملی در میاد ولا غیر، اما اون اولی به صورت یک قیاس استثنایی است، یک حجت جبری است که اگر خدا نمیخواست جوری ما رو میگرفت، چون خدا میخواهد ما عبادت میکنیم. اونجا باید بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق گذاشت به مانند. بله، او رو محققینشون میگوین، میگوین به این که این کارهایی که ما میکنیم و کارهایی که گذشتگان ما میکردن مرضی خداست. لو یشاء الله ما عبدناه ولا حرمنا من دونه من شیء ولا آباؤنا، ما بود پدران ما اگر چیزی را میپرستیم و اگر چیزی را تحریم میکنیم خواست خداست. این سخن یک بت‌پرست متفکر است که کار خود را و کار نیاکان خود را رو مکتب دستبافت خود به نام جبر توجیه میکند. اما توده بت‌پرست میگوید چون پیشینیان میپرستیدن ما هم دنبال روی اوناییم. بین این دوتا حرف خیلی فرق است. اونها رو مکتب جبر هم سخنان خود را هم سخنان نیاکان خود را تصحیح میکنن، میگوین ما عبدنا من دونهی من شیء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهی من شیء، ما عبدناهم ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهی شیء، که مضمون بعضی از آیاتی است که قرآن از اینا نقل میکنن. میفرماید حرفشون این است که اگر بت پرستی مرضی خدا نمی بود و تحریم کردن و تحلیل کردن مرضی خدا نمی بود، این چیزایی که ما حلال کردیم، این چیزایی که ما حرام کردیم، اگر مرضی خدا نمی بود نه ما این قدرت داشتیم نه نیاکان ما. اونجا که خدا می فرماد که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این افتراها که می بندید چی حلالت چی حرامت کی به شما گفت، اونجا می گویند کار ما و کار نیاکان ما مرضی خداست. اگر مرضی خدا نبود خدا جلوی ما رو میگیره که بین تکبیر و تشریع خلط کردن. این سخن یک بت‌پرست عامی نیست که با یک قیاس استثنایی مکتب جبر رو توجیه کنه. وقتی انبیا می آمدن اونها رو به توحید دعوت میکردن، اینها در برابر انبیا میگفتن که شما آمدید لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا، آمدید ما را از آثار گذشتگانمون از آثار نیاکانمون منصرف کنید. این حرف توده مردم بود. اما متفکرینشون که یا واقعا معتقد بودن یا خواستن سرپوشی رو این مرام باطل بگذارن، هم کار مردم را هم کار خود را هم کار نیاکان خود را رو مکتب جبر توجیه میکردن، گفتن اگر خدا نمیخواست ما این کار نمیکردیم. بنابراین بین این دوتا حرف خیلی فاصله است. هدایت هم برای عوام است، هدن لناس است، برای مردم است، هدن لناس است، ذکرال البشر است. مردم را چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی را به اندازه استعداد او باید هدایت کرد. برای توده مردم در حد مثل زدن و نصیحت کردن و مانند آن، و برای محققینشون در حد برهان عقلی. سخن را باید طوری طرح کرد که عوام بفهمد و محقق انگشت نقد نگذارد. باید اینچنین قرص حرف زد که عوام بفهمد، محقق نتواند اشکال بکند. و این دعوه قرآن کریم است. هیچ بحثی نیست مگر اینکه قرآن کریم با این دو رکن پیاده میکند. حرفی نمیزند که مردم نفهمند و حرفی هم نمیزند که هیچ محقق قدرت اشکال داشته باشد. یک کتاب فلسفی خالص نیست که یک دست برهان عقلی باشد برای اوهدی مردم سخن بگوید. یک کتاب امثال هم نیست که یک دست برای مردم داستان بگوید که جای نقد محققین باز باشه. با این دروغ که سراسر قرآن تنظیم شده است، هیچ مطلبی نیست که عوام نفهمد و هیچ مطلبی هم نیست که محقق قدرت اشکال داشته باشه. لذا در کنار هر مطلبی برهان او ذکر شده است، همون برهان قطعی را سند اون مطلب می‌داند، بعد او را به عبارتهای گوناگون با مثلها با تنظیرها با ذکر شواهد به نظائر آن عوام روشن می کند. لذا احدی یوم القیامه حجتی پیش خدا ندارد. ان القرآن معدوبت الله، بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که سفره عالمی است. هیچ کسی نمی تواند بگوید من درس خونده نبودم نمی توانستم بفهمم، چون قرآن نون قدر مشکل سخن میگوید که ساده ترین فکر نفهمد و نه حرفش بی معخذ است که کسی قدرت اشکان داشته باشد. این تحدیث که کرده است الیوم هم این مبارزه را در بر دارد، تحدی میکند، دعوت به مبارزه میکند. ما شما هم مثل این بیادیم. اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی میفرماید که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. به این فکر نباش که در حد اوائل وسط ها بمونی، اقرا ورقا بخوان و بارا برو. برای اوساط از مردم سخر از اذکر نعمتی التی انعمت علیکم است. برای اوهدی و خواص از انسان های کامل فذکرونی از کرکم است، نه اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. نه به یاد نعمت های من باشی و منعم را بپرستی، سخن از نعمت نیست، سخن از ذات من است. به یاد من باش تا من به یاد تو باشم. همه را قرآن کریم پرورون، هم ضعاف و اوساط مردم را، هم محققین و علما و متفکرین را. در بین وثنیین همونطوری که در بین موحدین مردم یکسان نیستند، لهم درجاتون که در سوره انفال است، بلکه هم درجاتون که در سوره آل عمران است. خود مردم درجه هم اینطوری که مردم در گوهر ذاتشون یکسان باشن، در عوارض بیرون فرق بکنن، بلکه خود مردم درجات هم. آیات قرآنی هم این چنین است. موحدین اگر چند درجه هم، مشرکین هم به شرح ایزن اونام چند درجه هم. یک عامی مشرک میگوید این سنت نیاکان من است، یک محقق مشرک میگوید لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء. او با قیاس استثنایی جبر را تثبیت میکند، کار خود به نیاکانش را با جبر توجیه میکند که اگر خدا نمیخواست ما و گذشتگانمون بت‌ها را نمیپرستیدیم. این مشرک عامی میگوید این روش کهنسالان ماست و روشی است که دیگران داشتن، ما هم دنبال روی اونهاییم. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون. که این دو طرز فکر خیلی با هم فرق میکنن، چون که اکثری مؤمنین هم این چنین هم با اون اوحدیشون فرق میکنن. در آیه محل بحث سوره رعد که سخن از نابرابر بودن بینا و نابیناست و ظلمت ها و نور است، این مطلب روشن می شود که خالق با غیر خالق یکسان نیستند و مشرکین اینها را یکسان قرار دادن، لذا در قیامت به این وضع مبتلا می شوند. در قیامت از اینها سوال می کنم که چه کردی؟ در سوره شعرا آیه 98 این است. در قیامت به جرمشون اعتراف میکنن، میگوین از نسویکم برب العالمین. در قیامت وقتی گرفتار عذاب شدن به بت‌ها میگوین ما شما را با خدایی که رب العالمین است مساوی کردیم، خدا را باید میپرستیدیم، شما را پرستیدیم. خدا معبود بود نه شما، شما را مساوی و مستوی با رب العالمین کردیم. از نسوی کم به رب العالمین. بنابراین بت‌ها با خدا یکسان نیستند، بت‌پرست با مؤمن یکسان نیست. در همین سوره رعد راجع به طرز تفکر یک مادی و بت‌پرست که به جای تکیه نمی کند آیه ایست، اف من هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت. آیه 33 همین سوره رعد می فرماید اف من هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت. اون کسی که قیم هر انسان است و قیم همه اعمال اوست و همه اعمال او را حفظ می کند و همه اعمال او را به پایان میرساند، او خداست. اون که قیم مردم است با جمیع شئونی که برای مردم است. افمن هو قائمون علا کل نفس بما کسبت، او خداست. ولی مشرکان کارشون این بود، و جعلوا لله شرکا، برای خدا بت‌ها را شریک کردند. خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل سموهم، این بت‌ها را تسمیه کنید، نام ببرید اینا کیان، اوصافشون رو، نشانه هاشون رو، سمه و علامتشون رو بیان کنید، اینا چی دارن؟ اینا علیمن، قدیرن، حیان، مدبرن، مالکن. شما گفتید که حبر است، یکی کذا و کذا و کذا. سموهم، ببینیم اینا چی کارن در عالم. خلقت با اینهاست، تدبیر با اینهاست. سموهم نه یعنی نام اینها رو ببرید، یکی بگه بد است، یکی بگه حبل است، یکی بگه یهوس است، یکی بگه یعوب است. این تسمیه که به درد نمیخورن، یعنی اوصافشون رو ذکر بکنید ببینیم شایسته ربوبیت و خالقیت هستن یا نه. سموهم، چون ها قدرت تسمیه ندارن، تسمیهی که بتواند در برهان نقش داشته باشد، نه اسم این بت‌ها چیست. اسم این بت‌ها که معروف بود و خود را هم به نام این بت‌ها مفتخر میکردن. یکی میشد عبد ود، عمر ابن عبد ود، ود نام بتی از بت‌ها. یکی میشد عبدالعزا، یکی میشد کذا و کذا. نام های این بت‌ها مشخص بود و قرآن کریم هم نام های اینا رو بود. این نام نقشی ندارد، همون سموه اینا رو نام ببرید با اوصافشون، به کمالاتشون، ببینیم آیا اینا کاری هستن در عالم خلقت به تدبیر یا نه. سموه ام چون ابدعونه بما لا یعلمو فی الارض. این چنین نیست، شما نمیتوان تسمیه کنید و این بت‌ها را توصیف کنید، بلکه خدا را با خبر میکنید از چیزی که نمیداند. یعنی به خدا میگویید ها اولای شفعا اونا و امثال ذلک، که خدا نمیداند. نمیداند یعنی در جهان نیست، چون اگر بود او به کل شیء علیم بود، باید میدانست. اگر یه همچیزی در جهان بود خدا میدانست، چون او به کل شیء علیم است. در آیات دیگر هم این مضمون آمده که اتنبئونه بما لا یعلم فی السماوات و الارض. این مضمون هم در آیات دیگر آمده. یعنی شما مطلبی را میگویید که خدا نمیداند، یعنی نیست، چون اگر بود او میدانست. پس خلاصه حرفتون در بت پرستی و جعل شرکا چیه؟ فرمود ام به ظاهر من الغور، یه حرفیست بی معنا، ظاهریست بی باطن. میگوین ها اولا شرکا اونا، اما این حرف معنا ندارد، باطن ندارد، زیرا دلیل است که باطن سخن است، دلیل است که سند سخن است. اگر سخنی نه به برهان عقلی تکیه کرد، نه به برهان نقلی، میشود ظاهر قول، قول ظاهر بدون باطن. که این ام منقطع است، یعنی بل حرفشون به ظاهر بل قول است. ام به ظاهر من القول، این مضمون در سوره و نجم آمده به این صورت، آیه 19 به بعد سوره و نجم. فرمود این بت‌هایی که میپرستید، افرأیتم اللات و العزا، افرأیتم یعنی اخبرونی، افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. لات یکی، عزا دوتا، منات که بت سوم است سه تا، و منات که منات الثالثه الاخرى بت سومی است. اونگاه میفرماید این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط نام هایی است که شما به این چوب ها دادید، فقط اسم خالی است. همین به ظاهر من القولی که در سوره رعد آمده، فقط یه اسم خالی است، جز اسم چیزی دیگر نیست. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، چون ها میگفتن که روش نیاکان ما را ما باید ادامه بدیم. قرآن همونها را و هم نیاکانشون را تخلیه میکنند میگوید شما و نیاکارتون نامهای بیمعنا به این چوبای خوش دادید. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطانی. هیچ برهانی از طرف خدا نیامده. سلطان همون برهان است که بر وهم و خیال مسلط است. دلیل وقتی بر وهم و خیال مسلط شد به او میگوین سلطان. حجت را سلطان مینامن. در قرآن این تعبیرات هست که شما سلطان ندارید، یعنی حجت و برهان ندارید. در این کریمه فرمود خدا سلطان نازل نکرده، وحی سماوی سلطان است، مسلط بر وهم و خیال و امثال ذالک است. فرمود خدا دلیلی نازل نکرده. ما انزل الله بها من سلطان این یتبهون الا الظن و ما تحول انفس. اینها تابع گمان و میلند، هرچه میلشون خواست میکنن و هرچه گمانشون به اون سمت شد میپذیرن. انسان یک بعدی دارد که با اون بعد میاندیشد و فکر دارد، یک بعدی دارد که با اون بعد گرایش دارد و به اصطلاح یکی را عقل نظری میگوین یکی را عقل عملی. به ما گفتن در مسائلی که مربوط به عقل نظری است با قطع و یقین کار کنید، نه ظن و گمان. در مسائل عقل عملی هم بکوشید که خیر و حق را اطاعت کنید، نه دلخواه را بپسندید. برای سرزنش مشرکین می فرماید اینها هم در مسائل علمی به یقین و قطع نرسیدن با گمان کار می کنن، هم در مسائل عملی به دلخواه رفتار میکنن، نه طالب خیر باشن. به ما گفتن بکوشید در مسائل عملی اون چه که خیر است اطاعت کنید و به دنبال خیر حرکت کنید، نه به دلخواه. در مسائل نظری هم با یقین و قطع کار کنید، نه با ظن و گمان. این دو فضیلت که برای موحدین است برای مشرکین نی. اینها در مسائل نظری به مظنه اکتفا میکنن، در مسائل عملی هم به دلخواه رفتار میکنن، نه تابع حق باشن و خیر باشن. خیلی فرق میکنن. در اونجا فرمود سموهم، شما نام اینها رو بگید ببینیم آیا شایستن برای عبودیت ربوبیت یا نه. علیمن، قدیرن، حیان، مالکن، مدبرن، چیکارن. اینا فقط نام، یکی چوبه، یکی سنگ، یکی گله، یه نامایی هم شما گذاشتید. و اینها را که بت نامیدید نامیست که به ظاهر من القول است. ما انزل الله بها من سلطان، خدا برهانی از آسمان و راه وحی نازل نکرده که اینها سمتی داشته باشن. دلیل عقلی که ندارید زیرا خلق نکردن، دلیل نقلی که نداری چون وحی نازل نشده. اگر یک روشی نه به عقل تکیه کرد نه به نقل تکیه کرد، هم اندیشه می شود تبعیت زن، هم عمل می شود دلپسند. لذا فرمود در مسائل نظری کارشون این است این یتبعون الا زن، در مسائل عملی کارشون این است به ما تحول انفس، هرچی دلشون بخواد. چون اگه نام گذاری میکردن که حجت تمام نمیشد. قل سموه، خب نام میبوده، این هبل است، چی میشد؟ این لات است، اون عزاست، اونم منات است، اونم ود است، اون یعوس است، اون یعوب، مشکل حل نمیشد. این در مقام احتجاج است. سموه ببینیم اینه چیکارن، اینه چه سمتی دارن، چه سمه ای دارن، چه علامتی دارن که شایسته ربوبیت باشن و شما اینها رو بپرستید. و الا خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم می دارست که بت‌ها اسمش چیه. مردم هم خود را بنده همین بت‌ها می نامیدند، یکی عبدالعزا بود، یکی هم عبدود بود و ماننده. نه این نام ها مجهول بود، نه بردن نام در یک جلسه استدلال مشکلی را حل می کنند. قرآن فرمود سموهم، اینا را تسمیه کنید ببینیم یعنی اوصافشون، علامتشون، نشانه‌هاشون، برجستگی‌هاشون رو بگید ببینیم آیا شایسته ربوبیت هستن یا نیستن. اینه که در اونجا جواب ندادن، فرمود قل سموه، اونا نمیتونن تسمیه کنن. ام این ام دوم منقطع است، ام سوم منقطع است، ام سوم که یقینا منقطع است. یعنی حرف تو حرف ظاهر من القول است، سندی ندارد، حرفی که نه دلیل عقلی او را تأیید کند نه برهان نقلی از او حمایت کند میشود به ظاهر من القول. و این دو خصیصه‌ای که باید برای انسان کامل باشد هیچ کدام برای بت‌پرست نبود، زیرا بت‌پرست در مسائل اعتقادی به گمان کار میکند نه به یقین، در مسائل عملی به دلخواه کار میکند نه تابع حق و خیر. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اما ولقد جاءهم من ربهم هدى، از طرف خدای سبحان برای اینها هر گونه هدایتی هم آمده که اینها باید در مقام علم و عمل تابع اون باشند. الحمدلله.